بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 279 سطر 11 و این کان هازا انما صادر علی نقیض مطلوبهی لانهو طلب ان یبین الحد بقیاس فاخذ الحد بلا قیاس. گفتیم که نمی شود که حد شیء رو از حد ضدش استفاده کرد و به عبارت دیگر گفتیم که نمی شود قیاس استثنایی ترتیب داد و از طریق قیاس استثنایی به حد شیء رسید. قیاس استثنایی که وسطش حد ضد است ما رو به حد شیء نمیرسونه. البته تعبیر به وسط در قیاس استثنایی درست نیست، من در دیگه تسامحا گفتم حد وسط ما قیاس اقترانیه. اینم به خاطر اینکه شما اینجا نشسته بودید گفتم، ولی رد میشته میرفتم. بعدم مگم تو منطقی خوده تسامح کنم صدای شما در میاد. گفتم که الان دیگه خودم زودتر استدراکش کنم. خودی
کلاس هم منطقه.
بله. برای اثبات مدعامون چهار تا دلیل اقامه می کنیم، یا به عبارت بهتر بر کسانی که مدعی این هستن که می شود از حد ضد به حد شیء رسید چهار تا اشکال میکنه. اونها این چنین می گفتن که می تونیم بگیم این کان حد و شره انهو هو الامر المتشتت غیر المنظم فحد الخیر انه الامر الملتئم المنتظم. بعد میگیم لکن حد شر این هست، اثبات مقدم میکنیم، نتیجه میگیریم پس حد خیر هم اینه، یعنی اثبات تالی میکنیم. این حرف اونها بود. حالا چهار تا اشکال میخوام برشون وارد کنیم. اشکال اولی که دیروز خوندیم این بود که شما مبتلا به مصادره شدید، یعنی درسته که به نظر خودتون حد خیر رو با قیاس استثنایی ثابت کردید، ولی حد شر رو بدون قیاس به دست آوردید. حد خیر رو به قول خودتون از حد ضد به دست آوردید، ولی حد شر رو از حد ضدش به دست نیاوردید، بلکه به قول ایشون بلا قیاسن انتخابش کردید و در قیاسی که موصل به حد خیر است قرارش دادید. و چون مجهولی رو در قیاس وسیله رسیدن به مجهول دیگر قرار دادید، من وجهن مصادره کردید. بعد در آخر فرمود که گویا فکر کردید که حد شر رو با قیاس بدیهی به دست آوردید. که اینو من دیروز چون آخر وقت بود خیلی توضیح ندادم. یوزن ننهو بیانهو به قیاس ضروری. فکر میکند که این حد رو با قیاس ضروری بیان کرده. خب دو تا مطلب بله.
به وجه
نفرمه دیروز. به وجه نفرمه هم دیروز گفتم هم الان اشاره کرده. دیروز گفتم مصادره این است که مطلوب رو در دلیل اخذ کنید. و ما مطلوب رو در دلیل اخذ نکردیم، مجهولی رو در دلیل اخذ کردیم. این من وجهن مصادره است، مصادره نیست. چون مصادره این بود که خود مطلوب یا مشتقات مطلوب در دلیل اخذ بشن و ما این کار نکردیم. مطلوب ما حد خیر بود، ما حد خیر رو در قیاس اخص نکردیم. ما چیزی رو در قیاس اخص کردیم که مجهول بود، چیزی رو در قیاس اخص کردیم که موصل به این مطلوب نبود، و چیزی رو در قیاس اخص کردیم که اثباتش نکرده بودیم. این من مجهول مستطر است، همین سومی که عرض میکنم من که اثباتش نکرده بودیم، نه ثابت بود نه اثبات شده بود. چیزی که نه ثابت است نه اثبات بشود، اگر در تعریف، اگر در اثبات مطلوب اخذش کنید، من وچن مصادره است. اگر خود مطلوب رو در طریق اثبات اخذ کنید مصادره است. اگر چیزی که اثبات نشده در طریق اثبات مطلوب اخذ کنید، من وچن مصادره است. و شما این کار دومو کردید. این دیروزم گفتم
معنای من
وچن
پس این شد.
بله دیگه. حالا این مطلب عرض کردم، یزن ننهو بیانهو به قیاس ضروری رو من توضیح ندادم دیروز، آخر وقت بود نشد. گمان میکند این شخصی که وضع کرده تعریف شر را، یعنی فرض کرده و همینطوری قبول کرده، گمان میکند که این تعریف شر را به قیاس ضروری بیان کرده، یعنی به قیاس بدیهی. قیاس بدیهی یعنی چی؟ قیاس بدیهی اطلاق باطل نیست، اطلاق درسته. قیاسی که از مقدمات بیان و بدیهی استفاده شود، که ما اسمشون داریم اولین قیاس، که بعد نتیجه میده، این نتیجهش بدیهی نیست، نتیجهش حاصل قیاسه. وقتی این نتیجه را که در قیاسای دیگه به کار بردیم، اون دیگه قیاسای دیگه بدیهی نمیشند. قیاس ضروری یعنی قیاسی که مرکب است از مقدمات بدیهی. هیچ کدام از دو مقدمش نظری نیستن، هر دو بدیهی هست، که ما اسمشون میذاریم اولین قیاس. وقتی قیاسا رو منحل میکنیم به این اولین قیاس منتهی میشیم، که دیگه وقتی به اولین قیاس منتهی شدیم، دیگه برای اثبات صغرا و کبراش قیاس لازم نداریم، چون صغرا کبراش بدیهی هست. اما در اینجا توجه دارید که این شخصی که داره خیر رو تعریف میکنه نسبت به شر، قیاس ضروری تشکیل نداد، چون شر رو همینطوری برای شهدی درست کرد بدون این که اصلا از قیاس استفاده کنه. پس نمیتونیم عبارت رو به اون چور که من معنا کردم معنا کنیم، یا باید همینطور که گفتم معنا کنید، ولی کلمه یزن رو دقت کنید. گمان میکند که با قیاس ضروری حد شر رو بیان کرده، لذا نسبت به حد شر خیالش راحت میشه، میره سراغ حد خیر که از حد شر استفادهش کنه. گمان میکند که حد شر رو از تو قیاس به دست آورد، نه که قیاسی انجام داد، قیاسی تشکیل نداد، فقط گمان کرده که این کار کرد. خب اگه اینطوری معنا کنیم خوب میشه. گمان کرده که حد شر رو با یه قیاس ضروری بیان کرده، لذا خیال خودش راحت کرده، رفته سراغ حد خیر که از حد شر استفادهش کنه. ممکنم هست که اینطور بگیرید که یه خود خلاف ظاهر میشه، یظن انهو یعنی این قیاس، و ینهو یعنی بیان حد خیر را با قیاس ضروری، یعنی با قیاسی که مقدماتش احتیاج به استدلال نداره. مقدمش که حد شر دیگه، حد شر دیگه احتیاج به بیان نداره. فکر کرده که از یه قیاس ضروری داره استفاده میکنه برای رسیدن به حد خیر، قیاسی که مقدمش ضروری است. کدام مقدمش ضروری است؟ مقدمه‌ای که بیان تعریف شر میکند، حد شر رو بیان میکنه، اون ضروریش. فکر کرده این ضروریش، گفته دیگه این قیاس نمیخواد. فکر کرده این ضروریش، قیاس نمیخواد. این که گفتم این خلاف ظاهره، چون ضمیر انهو رو به قیاس برگردوندم، بینهو رو ظاهرش اینه که باید به حد شر برگرده، ولی من به حد خیر برگردیدم. به حد خیر برگردیدم این عبارت هم درست میشه.
چرا به مطلوب برمیدیم؟ چون ظاهرم اینه که به مطلوب
همینیم.
مطلوب هم حد خیره.
بله مطلوب هده خیره انهو به شما دارید و مطلوب برمیگردیم من به نظر میشه خود خلاف ظاهره هرچند معنی خیلی خوبی هم هست معنی خیلی خوبی و درست هم هست اصلا بعیدم نیست که بنیسی نه همین اراده کرده باشه اما حالا شما شما خلاف ظاهر نیست خب منم قبول میکنم یه خلاف ظاهر نیست آخه یزعه و وزعن یزعه و وزعن حد کیو میگه حد شر رو میگه یزعه و وزعن نه یزعه و وزعن حد شر رو داره میشه مگر یزعه و وزعن هم به حد خیر برگردیم به مطلوب برگردیم اگه یزعه و وزعن رو به حد شر برگردیم که واقعا حد شر رو داره وزع میکنه حد خیر رو که داره به دست میاره وزع نمیکنه حد شر رو وزع میکنه اون وقت و یظن انه بیان این حد شر رو به قیاس ضروری اینجا خود اشکال پیش میاد اما حد شر رو نبگید حد خیر رو یعنی همون مطلوب رو اینجا درست در میاد منتها با اون یزعه و وزعن نمیسازه مگر یزعه هم زمینش برگردونه به خیر به حد خیر یعنی به مطلوب برگردونه اگه هر دو رو به مطلوب برگردونید معنی دومی که گفتم هیچ شبهه توش نیست خلاف ظاهر هم نیست
یزعه و وزعن آجام میشه همین عطف تفسیر یعخوز مطلوب به وجه ما مصادرتن گرفت
بله اگه اونطور بگیرید یعنی ضمیر یزعه و هم برگردونید به مطلوب ضمیر بیانه و هم برگردونید به مطلوب باره صاف میشه خلاف ظاهر هم نیست همون معنی دوم خوب میشه یه احتمال سومی هم در کار هست حالا احتمال اولی که شما ها دیگه خرابش کردید یعنی احتمال دوم قبول کردید ابی نداره حالا احتمال سومی هم هست که اونم حالا شاید خرابش کنید ولی بالاخره به عنوان یه احتمال گفتنش ابی نداره ضروری رو در اینجا به معنای بدیهی نگیریم ضروری به معنای لازم و حتمی بگیریم یعنی قیاسی که ضروری است یعنی باید پذیرفته بشه ضروریت و نتیجه است یعنی باید پذیرفته بشه الزام میکنه ما رو به پذیرش قیاسی که درست باشه تکمیل باشه هیچ مشکل مصادره و امثال ذالک نداشته باشه قیاس ضروری میشه یعنی قیاسی میشه که ما رو ملزم به قبول میکنه این آدم داره این قیاسی میچینه خیال میکنه از اون قیاسای ضروریه یعنی قیاساست که طرف رو ملزم به قبول کنه در حالی که وقتی مصادره است ما ملزم به قبول نیستیم پس قیاسش قیاس ضروری نیست نه ضروری به معنی بدیهی ضروری به معنی لازم القبول این هم به احتمال احتمال سکن
این به ذهن ما
این بهتره
این به ذهن ما
من فکر کنم خرابش میکنید پس قبولش کنید
ذهن ما
همه اینه خوب اگه یه چیزی رو قبول کنید تایید میشه برای گفتهای من از دو جهت خوشحال میشم اگه از این جهت که درست گفتم بالاخره شما تصدیق کردید یکی اینکه دیگه زحمت جواب دادن نداره
بدیهی ضروری بهش گفتن چون لازم و قبول دیگه
خب شاید بله ولی خب دو تا معنی برای ضروری داریم در هر صورت بدیهی هم گفتن ضروری به خاطر اینکه لازم و قبوله این درست ولی بالاخره الان اینجا دو تا معنی امکان داره یکی به لحاظ ملزوم به قول شما یکی به لحاظ لازم بدیهی میشه ملزوم نه بله بدیهی میشه ملزوم لازم القبول بودن میشه لازم یعنی چون بدیهیست لازم از قبولش کنن بدیهی میشه ملزوم وجوب قبول میشه لازم حالا من عبارت رو دوری معنا کردم که یک بار با ملزوم معنا بشه یک بارم با لازم معنا بشه هر دوش یکی نیست چون یکی مربوط به لازم یکی مربوط به ملزوم خب این تتمه بحث دیروز بود اما بحث امروز گفتیم که کار این شخصی که این قیاس شرطی رو تشکیل داده کارش شبیه کسیست که قسمت کرده یا استقرار کرده اون کسی که قسمت با قسمت میخواد به حد برسه یا با استقرار میخواد به حد برسه مصادره میکند این قیاسی هم که الان مورد بحث ماست این هم داره مصادره میکنه پس کار این شبیه اون دوتاست اینو دیروز گفتیم حالا میخواد بگه در عین شباهت تفاوت هم بینشون هست و این کان هازا این نما صادره الان نقیز مطلوبی و این فرقه یعنی هر دو از این جهت مشابهت دارن که مبتلا به مصادره شدند ولی در این حال بینشون فرقی هم هست فرق اینه که این قیاسی که الان مورد بحث ماست از نقیض مطلوبش داره استفاده میکنه، ولی اون کسی که استقرار میکنه یا قسمت میکنه از نقیض مطلوب استفاده نمیکنه، از خود مطلوب استفاده میکنه، از خود مطلوب استفاده میکنه. البته گفتیم که مصادره بالفعل ندارد، مصادره بالقوه داره که قبلا توضیحش رو گفتیم در فصل قبلی، ولی علی حالن از نقیض مطلوب استفاده نمیکرد، اینجا داره از نقیض مطلوب استفاده میکنه. نقیض در اینجا به معنی ضده، چون از ضد مطلوب داشت استفاده میکرد نه از نقیض، ولی در اینجا ابن سینا بر ضد اطلاق نقیض کرده.
از این ادامه عبارت قبلی نیست، یعنی این مطلب سوای نیست در واقع اینجا میشه و این کانه هازا این ما صادر الان نقیض مطلوبی، ولی بازم یزون من نهو بینه و به قیاس ضروری.
ظاهرن تو که من بنشدم واضح تره، شما می فهمید این کانه این نهو رو این وصلیه بگیریم همون تو که من گرفتم، اما مربوطش کنیم به یزون نه نهو بینهو به قیاس ضروری، نه مربوطش کنیم به اشبه. من مربوطش کنم به اشبه، گفتم شباهت رسونده لکن این فرق هم داره. شما می فهمید که گمان می کند که با قیاس ضروری بیان کرده مطلب رو ولو مصادره بر نقیض مطلوبش داره می کنه، یعنی با اینکه مصادره بر نقیض مطلوب داره میکنه فکر میکنه داره بیان میکنه، ابی نداره به اونجا میتونید بچسبید، ولی گمان میکنم به اشبه بزنید چه بهتره. لأنه طلب أن يبين الحد بقياس فأخذ الحد بلا قياس. این معنی مصادره است، معنی مصادره من وجهنه، طلب ان یبین الحد یعنی حد خیر، یعنی حد شی که در مثال ما خیره، طلب کرد که حد شی رو یعنی حد خیر رو بیان کند، منتها طلب کرد به وسیله قیاسی نه به وسیله قسمت نه به وسیله استقرار، بلکه وسیله قیاس. اما وقتی رفت به وسیله قیاس بیان کنه فأخذ الحد بلا قیاس، این فأخذ الحد رو دو جور میتونیم بیان کنیم، یعنی فأخذ حد شر رو بلا قیاس یا فأخذ حد خیر رو بلا قیاس، چون وقتی که اون قیاسی که در قیاسی که چید و ازش و توش حد شر رو آورد در واقع قیاس نبود، نتیجه ای رو که حد خیر است بلا قیاس به دست آورده. پس این فأخذ الحد بلا قیاس یعنی حد شی یا حد زد، ظاهرش اینی که حد شی باشه، چون قبلش میگه لأنه طلب ان یبین الحد بقیاس فلی فأخذ الحد بلا قیاس. چرا؟ چون مصادره قیاسیست کلا قیاس، بنابراین اگر کسی تصمیم میگیره قیاس اقامه کند ولی مصادره میکند که انهو قیاس اقامه نکرده، قیاسش میشود لا قیاس. پس میتونید اینطوری معنا کنید عبارتو، طلب کرد که حد خیر رو یعنی حد شی رو به قیاس به دست بیاورد بیان کند، ولی فأخذ حد خیر یعنی مطلوب خودش رو بلا قیاس، چون مبتلا به مصادره شد و وقتی مبتلا به مصادره شد قیاسش شد لا قیاس.
یوبین
الهد
قیاسی
یعنی
همون قیاس ضروری دیگه،
همون قیاسی قبلا گفتم، همون قیاسی خودش دیگه، دیگه همون قیاس شرطی،
قیاس شرطی
یعنی قیاس شرطی که فکر میکرد ضروریه. وقد عرفنا انس، خب حالا مصادره رو به ایشون میگیم بیان کن، گفتی که این قیاسی که ما داریم در باره کارش بحث میکنیم مصادره کرد، و گفتیم مصادرش هم از این از جهت مصادره بودن شبیه مصادره صاحب القسمت و صاحب الاستقراض، اینا رو گفتی، ولی بیان کن که چگونه این قیاسی که مورد بحث ماست مصادره کرده. ایشون میگه من درباره در جایی که قسمت رو بحث میکردم بیان کردم که چگونه این صاحب قسمت مصادره کرد، اونجا هم که استقرار رو بحث میکردم بیان کردم که چگونه این صاحب استقرار مصادره کرد. شما به اون دو بیانی که قبلا گذشته مراجعه کنید، متوجه میشید که این صاحب قیاس شرطی هم که الان داریم درباره کارش بحث میکنیم معلوم میشه که این چطوری مصادره کرد. احتیاج نداره من مصادره این رو مجزا توضیح بدم، همون توضیحی که در مصادره قبلی ها گفتم کافیه. اما ایشون مصادره صاحب استقرار رو ذکر نکرد، اگر چه اشاره کرد. بله؟
استقرار دائر
گفت، اشاره کرد و اونجا توضیح داد که مصادره شده. تو خود قسمت هم بالاخره یه نوع استقرار هست، ولی خب ایشون چون صاحب القسمت و صاحب الاستقرار رو از هم جدا کرده، دیگه نمیخوام بگیم که صاحب الاستقرار همون صاحب القسمته، جداشون میکنه. من تا اینطور میگیم، ایشون وقتی میخواست بیان کنه که صاحب القسمت مصادره کرده، رفع استقراء دائر رو مطرح کرد، اونجا گفت صاحب استقراء دائر مصادره میکند، همچنین صاحب قسمت هم مصادره میکنه. یادتون هست اینطوری وارد شد. پس میشه گفت ایشون در قبل مصادره صاحب الاستقراء رو ذکر کرده، اگرچه بعدن بحث استقراء رو در صفحه بعد مطرح میکنه، ولی قبلا هم یه اشاره به استقراء دائر و این که صاحب این چنین استقرایی مصادره میکند داشت. حالا که میگه قد عرفنا، اشاره به اونجا میکنه، فقط عرفنا که صاحب قسمت کیفه یفعل هازا، یعنی مصادره را، و ان صاحب القسمه و ان صاحب الاستقرا کیفه یعرض له ان یفعل هازا. روشن شد که صاحب قسمت چگونه مبتلا به مصادره میشه، و روشن شد که صاحب استقرا چگونه برش عارض می شود که مبتلا به استقرا بشه. فلیتعمل بیان مصادره را برای این قیاسی که قیاس شرطی می چیند، فلیتعمل من هناک، یعنی بیان مصادره را از اونجا تأمل کن، یعنی از بحث استقرا و از بحث قسمت اون بیان مصادره رو به دست بیار و بیار اینجا مطرحش کن.
کیفیت مصادره منظوره یعنی چه؟
کیفیت مصادره که چگونه مصادره شد، اون مطلوب چطوری اخذ کردیم، خود مطلوب رو بالقوه اخذ کردیم در یه جا، یه جا دیگه بالفعل اخذ کردیم، بالاخره مصادره رو بیان کردیم قبلا، به هر صورت گفتیم، اینجا هم هست. حالا ممکنه اینجا یه تفاوتایی داشته باشه، این تفاوتش دیگه مخفی نیست، وقتی اصل مصادره رو اونجا آگاه شدی اینجا هم آگاه میشی. حالا تفاوت مختصری هم بکنه، چون تفاوتات دخالت در بحث چندان ندارن، مشکلی پیش نمیاد. این اشکال اول بود از چهار اشکالی که می‌خواستیم بر این قیاس وارد کنیم. اشکال دوم اینه که این قیاس علاوه بر این که مبتلا به مصادره شده، مبتلا به دور هم هست. ایشون قانونش اینه که حد شی رو از حد ضدش بگیره، و طبق این قانون داره حد خیر رو از حد شر میگیره. این کار درستیه، تا اینجاش درست. اگر حد شر براش روشن بود حرفی نبود. ایشون میگه که من میخوام حد خیر رو از حد شر بگیرم، چون دوتا زده همه، حدشون هم زده همه. دیروز هم گفتیم حد مبین حقیقتشه، اگه دو شی با هم زدن حقیقتشون هم با هم زدن، پس هیچ چیزی نداره که ما زده حد اون رو برای این قرار بدیم، یعنی اون دو تا زد حد یکیشون رو زد کنیم برای این دیگری قرار بدیم، اشکالی نداره. دیروز هم گفتیم ببین نداره، فقط الان اشکالی که داریم اینه که اشکالی که داشتیم اینه که حد شر رو از کجا آوردی که به وسیله او برسی به حد خیر. ولا این که از حد شر میتواند به حد خیر برسه حرف درستیه. اون طرف اینه که چرا حد خیر از کجا، حد شر از کجا آوردی؟ خب
اون زده بهش میرسیم؟
بله چون زده بله تون دوتایی زدن، دوتا معرفاشون هم زد میشن، دوتا تعریفاشون زد میشن دیگه. چون وقتی دوتا زد شدن معرف هم که بیان کننده حقیقت اون دوتا دوتا میشن زد.
زدش هست فهمیدیم
مثالش زد؟
ببینید دوتاییشون زده همه یعنی خیروشن، معرف هم زده هم میشن دیگه. چون معرف هم حقیقت هم اون دوتا، اگر اون دوتا زد شدن معرفاشون هم که حقیقتشون هم زد میشن. وقت من یه دونه تعریف رو اگه داشتم زد همون تعریف رو میارم تعریف برای دیگری قرار میدم، یعنی خیر شر تعریفش رو دارم. چون حد خیر زد حد شره، از روی حد شر حد خیر به دست میاد. کافیست که شما حد شر رو بردارید زدش رو جاش بذارید، این زد میشه حد برای شعر که این کارو این قیاس کرد. حالا مصنف ایشون اینطور میگه، میگه تو حد خیر رو از طریق حد شر به دست آوردی طبق قانون خودت. حالا اگه ما از تو سوال کردیم که حد شر رو از کجا به دست میاری، تو نمیتونی حد شر رو بری از جای دیگه به دست بیاری، باز باید از طریق زد به دست بیاری. قانونت اینه، تو خودت یه قانون کلی ارائه دادی که حد شعر رو از حد زدش به دست میاریم. خب حالا ما الان شعر رو به عنوان یه شعر بر تو مطرح میکنیم، میگیم حد اینو به دست بیار، تو طبق قانونت باید از حد زدش به دست بیاری. حد زدش یعنی حد خیر، حد خیر رو وسیله قرار میدی به اینکه حد شعر برسی. قبلا هم حد شعر رو وسیله قرار داده بودیم اینکه حد خیر برسی. پس حد شعر رو از حد خیر به دست آوردی، حد خیر رو از حد شعر رو از حد خیر داری به دست میاری، میشه دور دیگه. روشن مدید اگه این قانون رو نداشتی میگفتی که مثلا من حد خیر رو از حد شر به دست میارم از طریق زد، ولی حد شر رو از یه طریق دیگه به دست میارم، خب ملزم نبودی که بری سراغ حد خیر. ولی چون قانون گذاشتی که حد هر شعر رو از حد زدش میگیرم، وقتی حد خیر رو از حد شر گرفتی حد شر رو هم باید از حد خیر بگیری و خرج رو حتی بر همه طرف تر میشن دور لازم.
یعنی ما اگه زد رو بدونیم حد طرف مقابل رو از این تعریف زدش میتونیم به دست بیاریم. منظورش این تصور دومی نبوده،
ظاهرا منظورش همین بوده، منظورش همین بوده، خودشم متوجه نبوده که اشکال برش وارد میشه. ما میگیم منظورت هم این بوده ولی اشتباه کردی، این اشکال بر تو وارد میشه.
نه یک طرف این قانون رو
به چه وسیله بدونه؟ به چه وسیله بدونه؟
هر طریق.
نه به هر طریق نمیگه، این به هر طریق نمیگه. یقول ان حد شی مستنبت من القیاس الشرطی من حد زدهی. اول فصل نگاه کنی، لیس لغایر نن یقول ان حد شی مستنبت من القیاس الشرطی من حد زدهی، داره قانون جعل میکنه از راه دیگه به دست بیاره که ما حرفی نداریم. میگه حد شر رو، میگه حد شر رو من از راهی مخصوصی به دست میارم، بعد که حد شر رو روشن شد این وسیله رسیدن به حد خیر قرار میگیم که دو دور نیست، اشکالی نداره.
آخه اینجا خودشون در قیاس، در قیاسی که آورده حد شر رو آورده به صورت یک معلومی عکس کرده، کرده این رو از یک راه دیگه‌ای براش
از هر راهی عکس کرده باشه مسلم از یه راه دیگه گرفته، خودش متوجه بوده از خیر نگیره از یه راه دیگه گرفته. ما بهش میگیم تو که قانون گذاشتی که هر حدی رو از حد زدش بگیری، حد شر از حد زدش بگیری، وقتی خیر رو از شر گرفتی شر رو از خیر بگیری، از کجا در آوردی؟ از جای دیگه در آوردی؟ یه درست نیست.
قانون تتمه داره که خیلی روشنه و اون اینه که در صورتی که اون زد روشن باشه حد هر شیء از زدش گرفته میشه در صورتی که اون زد روشن باشه.
بله اینا رو شما میفهمید، درست هم هست. اگر خودمونم گفته باشه اشکال مصنف بهش وارد نیست، اگر خودمونم اینا رو گفته باشه ما که بر نظرش اشکال نمی کنیم، چه میدونیم نظرش چی بوده؟ کلامش در اختیار ماست، کلامش در اختیار اسمو کلامش اشکال
نمیده. مثالی هم که زده بودی هم بسرانه همینه، این خیر رو بدیهی هم میشنسه،
شر رو بدیهی گرفته،
شر
رو بدیهی گرفته، خیر رو از شر استفاده کرد بدیهی گرفته. قبلا مصنف گفت این شد مصادره، از کجا معلوم بدیهی باشه؟ الان میخواد بگه تو از کجا این حد رو به دست میاری؟ اون در قبل، در اشکال قبل گفت حد شر رو همینطوری از خودت در آوردی و مطرح کردی، شد مصادره. حالا میگه اگر بخوای از خودت در نیاری باید طبق قانونت از ضدش بیاری، تا بخوای از ضد بگیری دور میشه. حالا اون تو باطنش، اون گوینده تو باطنش چی بوده، تو ذهنش چی بوده، ما کاری نداریم. کلامش میفهماند که باید حد شر از حد ضد بگیری. خب شر یکیش خیر بود، از حد ضد گرفتی، این تا اینجا درست، مشکلی نداری. شر هم شیه، اونم باید از حد ضدش بگیری. ضدش چیه؟ خیره. وقت بخوای این از اون بگیری، اونم از این بگیری، میشه دور دیگه، روشنه. اگر اون توضیحاتی که شما از خارج دادید خود این گوینده میگفت، اشکال برشاید نبود.
خب ما اینا در حوضه کسایی فرض میکنیم که یه برهای کمی لاغر از منطق و یک گوش کمی و برهای کمی از
همه اینا درست. همه اینا درسته. بعید نیست اگر بهش بگیم مبتلا به دوری زود برگرده بگیم من نه خیر، حد شر رو از خیر به دست نمیارم، حتما همین کارم خواهد کرد. اما ما که نمیخوام بگیم تو سواد چق مقداره، میخوام بگیم کلامت اشکال داره.
ظاهرا محفوظش اینه، لازم نیست همه چی تصریح بشه.
قانونی که جلو قانون مخالف قانونه،
مفروضش اینه، پس اشکال اینطوری میکنی، مفروضش اینه اشکال میکنی. پس یه جا بود که حد بدیهی بود، از زدش به دست نیبودی، میتونه اشکال دیگه ایستان.
اگه اینجوری باشه میشه
واقعا
بین دو تا زد یکیشون بدیهی باشه یکیش بدیهی نباشه؟ اگه این بدیهی، خب اونم بدیهیه دیگه، مگر اینکه اینو منکر باشه.
ممکنه کسی بگه مثلا یک زد بدیهی، سه زد دیگه بدیهی نیست، به خیلی بعید میاد. همینجور که شما میفهمید حرف خوبی، اگه یکی بدیهی نیست که دیگه بدیهی نیست. اما ممکنه بگه که مثلا شر بر اثر این که مثلا خیلی بهش برخورد داشتیم برامون بدیهیه، تجربهش کردیم، اما خیلی هنوز برامون روشن نیست. یا این چنین بگه من با این مخاطب دارم حرف میزنم، حد شر براش روشنه، از طریق حد شری که براش روشنه حد خیرم براش روشن میکنم. او خیر رو نمیشنسه ولی شر رو میشنسه. ولی یه ممکنی کسی اینطوری باشه دیگه، خیر رو بشنسه شر رو نشنسه. بخواه از اون شناخته شدهش استفاده میکنم که شر رو بهش بده بفهمونه. اینو ابن سینا بعدن مطرح میکنه، میگه این اشکال نداره، اصلا اشکال نداره که شما ببینی مخاطبت حد این ضد و ولده، حالا از هر رای به دست آورده، اون ضد دیگر از تو میخواد، تو همون حدی رو که بلده بگیر ضدش رو بهش تعبیر بده.
جدله،
خودش هم میگه در باب جدل من اینو گفتم و این مقبول منه. این جور تعریفات قبول داره که از مقبول مخاطب استفاده کنه. میگه تو که قبول داری شر معناش اینه، چون خیرم ضد شر است، پس قبول کن که معنای خیر هم ضد معنای شر بشه. اعلام میکنه
چطور خیر ضد شر؟
نه
یا ضد بودن از کجا بفهم؟
اون که باید
سالت
آخر ما که بحث در مثال نداریم. ما میگیم حد شر یا از حد زدش میشه فهمی. حالا خیر و شر زدن یا زد نیستن، زد نیستن عوضش کنی یه زد دیگه بذاری، حد بیاز و عصبات میشه فهمی.
خود همون زد بودن از کجا
بفهمی؟
این
ثابته
داره؟
بله ثابتش نمیدیم چیه؟
اگه بفهمید زدن که دو امر وجودی شدن که نمیشن زدن هم.
چرا؟ دو امر وجودی که با هم جمع نمیشن غایت الخلاف دارن، اینه تعریف های زده. خب از کجا بفهمید از تعریف
بفهمید؟ مگه میشه این دوتا یکی بدیهی باشه دیگری نظری باشه؟
خب این یه سوال
ما میده واسه همینجا مطرح کنیم.
ممکنه بله هر دوش نظری باشه هر دوش بدیهی باشه، ولی احتمال داره که یکی از این دو زده طرف شناخته از یه راهی زد دیگه شکته. زد
بودنش هم
میتونه
در این حال اون یکی نظریه.
بله بله.
بدانه اون زد اینه. اون وقت زد همان. در این حال این بدیهی اون وقت اون بدیهی نیم. اون زد دیگه همون
بدیهی. اگر مفهوم زد شناخته شده باشه، به قول ایشون باید هر دو طرف بر شخص شناخته شده باشه.
یعنی همون مخاطب من اگر ضدم بشناسه خود به خود از حد شی به حد ضدش میرسه.
در اصل با یک قیاس
اشتباهی که اصلا قیاس نمیخواد،
قیاس میخواد. چه؟ قیاس میخواد منتها تو ذهنش تنظیم میکنه. شما هم یالان دارین قیاس میکنید.
الان این سوال جواب بدید، چون چند تا سوال دارم. دو تا ذهن، یکیش بدیهی باشه، اون یکی حتما باید بدیهی باشه یا میتواند بدیهی باشه. این سوال رو پاسخ بدید.
حالا
چند تا بحث
این روشن بشه
تا اون بدیهی
نباشه، بعد داره
حسابش،
حالا بریم راه قسمت یا
قیاس که راه بده. چرا اون فرض گرفتن بدیهی رو؟ اون ضد ممکنه که از طریق دیگه‌ای غیر از بداهت معلوم باشه، شاید یه قسمت دیگه واسه اون آوردیم یه قیاس دیگه. چرا فرض میگیرید اون ضد حتما با بداهت کشف شده؟ شاید واسه اون قسمت دیگه یا
از هر راهی دیگه کسب شده باشه، وقتی اون به دست آمد،
اون
یکم به دست آمده. حالا اجازه بدید این حساب دوم اشکالات... معنا نداره.
اشکالاتتون رو کردید. حالا اجازه بدید من حرف بزنم. ببینید دو تا ضد مثل همین دیگه، بالاخره به هم مرتبطند. اگر حد یکی بالبداهه معلوم است، حد دیگری هم با قیاس خفی معلوم است. اونم بالبداهه معلومه، تا قیاس خفی داره. و اون قیاس اینه که اگر این شی حدش این است، ضدش ضد حد این است. این تو ذهن ما هست، این تو ذهن هممون هست، ولو نتونیم قیاس رو تشکیل بدیم. تو ذهن اون عامی هم هست ولو نمیتونه تشکیل بده، ولی این قیاس خفی تو ذهنش فعالیت میکنه، تأثیر خودشو میذاره. این آدم به محضی که به حد این ضد رسید، به حد اون ضد دیگه هم خود به خود، به ظاهر خود به خود، ولی در باطن با کمک اون قیاس ذهنی میرسه. این روشن دیگه مطلب در همه جاها همینطوره. اگر شما یه مطلبی رو بدیهی بدونید، این مطلب هم مستلزم یه مطلبی دیگه باشه، تو ذهنتون از همون مستلزم بودن به اون مطلبی دیگه میرسید، ولی یه جور قیاس هم تشکیل میدید. اونتا این قیاس مورد توجه تفصیلی شما نیست و تو ارتکاز شما داره انجام میشه.
ضد مستلزم ضده.
نه من نگفتم ضد مستلزم. گفتم اگر یه جایی چیزی در ذهن شما بود و این چیز مستلزم چیزی دیگر بود، اون چیزی دیگه به ذهن شما میرسه با یه قیاس خفی. شما میگید هر وقت ملزوم صدق کرد لازم هم صدق میکند، و اینجا ملزوم صدق کرده پس لازم صدق میکند، یه قیاس دیگه. منتها این قیاس شما نمیچینید، تو ذهنتون هست، تو ارتکازتون هست، خود به خود از ملزوم به لازم پی میبرید.
واقعا اینجا میگه قیاسی رو ملزوم نمیچینید.
حالا اجازه بدید قرار شد جواب سوالتون رو بدم. ببینید چی شد. پس هر جا که استلزامی هست، شما از اون ملزوم به لازم میرسید، یه قیاسی هم تو ذهنتون هست، ولو اون زیاد قیاس مورد توجه تفصیلی شما نباشه، ولو نچینیدش، هیچ بیانش هم نکنید، ولی خود به خود از ملزوم به لازم پی میبرید به خاطر این قیاس. در مانانفی هم اینطوره، در مورد بحث ما اینطوره که هرگاه حد ضدی براتون روشن شد، حد اون ضد دیگر هم از طریق این حد براتون روشن است، به این صورت که اون حد رو ضد کنید. همونطور که خود محدود ضد شد، حدش هم ضد کنید. این قیاس تو ذهن شما هست و از این قیاس دائما دارید استفاده میکنید ولی توجه نکنید. حالا اگر اون ضد بالبداهه معلوم است، این ضد دیگر هم با کمک این قیاس بالبداهه معلوم است. اگر اون ضد با کمک قیاس دیگری، با کمک استقرایی، با کمک قسمتی، با کمک اون چیزهایی که بعدن میگیم که راه پیدایش حدند، با کمک اونا به دست آمد، این حد ضد دیگر هم باز با همون قیاس خفی به دست میاد. دیگه برای او لازم نیست یک، برای به دست آوردن ضد جدید لازم نیست که یه قسمتی، یه استقرایی چیزی تشکیل بدید. همین کافیست که از اون حد ضد استفاده کنید. روشنه؟ پس ما قبول میکنیم که اگر دو ضد بدیهی بودن یا اگر دو ضد نظری بودن فرق نمیکنه. اگر تعریف یک ضد به دست آمد، حالا یا به بداهت به دست آمد یا با کمک فکر و تأمل به دست آمد، به هر طریق اگر یکی به دست آمد، برای دیگری لازم نیست شما مسیر مستقلی درست کنید، همون با استفاده از اون زد حد این یکی رو به دست بارید، بدون این که لازم باشه اون یکی رو مثلا با قسمت به دست آوردی، دیگه لازم نیست اینجا قسمت کنید، اینجا همین که میگید زد رو به دست آوردم، این زد دیگه هم به دست میارید، حد زد دیگه هم به دست میارید. مطلب روشنه.
یعنی داره برای تقدیم مقابل قیاس ترتیب میدیم، مثلا صحبت خودمون نیست که به دوم بخواهد برسیم، لحنه طلب انجوبین الحد داره تبیین حد میکنه برای طرف مقابل، پس قیاس میشه
برای خود من هم میتونه،
برای خود من قیاس چیدن حاجی آقا نمیخواد، وقتی من دیدم
برای خود
کافی به شما یا شما به من بفرمایید که آقا این دوتا زدن،
برای خود
قیاس چیدن نمیخواد، وقتی زد شدن اگر این بدیگه اونم بدیگه اگر نظری من،
این برای خود من هم اتفاق میفته، یعنی اگر من یکی از دو طرف رو بل بداه یا بل نظر و تعمل حدش رو پیدا کردم، با اون قیاس خفی برای خود من هم اینه، حد اون یکی دیگر رو پیدا میکنم، حد اون زدم پیدا
میکنم. برای طرف مقابل چی؟
برای طرف مقابل هم همیشه
برای طرف مقابل نیست، شما به من کافی بگید این دوتا زدن تمام شد، اون یکی که من میتونم بگید وقتی اون زده اونم بدیگه، من التفات به زدیت ندارم، نیازی به این نیست که من
شناخته باشه
زدش هم نشه،
من فقط زدیت رو نمیدونم، دارم عرض میکنم قیاس خفی داره بخواد
قیاس شما به من بفهمید زد دونه دیگه، من میفهمم
قرار شد، قرار شد یه ذره در حرفو که من میذارم تعامل کنید،
میخوام سوال ببینید روشن بشه.
خب بله، منم میخوام سوال شما روشن بشه، منتها شما در جوابی که من میدم تعامل کنید، من جواب عرض کردم، همین قیاسی که این قیاس چی تو ذهن شما هست و شما در این قیاسی میچین، شما میگه دیتیش به قیاس نداریم، یعنی تو ارتکاس این قیاس نیست، خب این داره ادعای درستی نیست، تو ارتکاس شما این قیاس هست، من از اول تبیین کردم که تو ارتکاس این قیاس هست، حالا بعد از این که خود من یا مخاطب من زد یافتیم، حد یکی از دو طرف زد یافتیم و زدیت این دو طرف با هم یافتیم، اون قیاس که تو ذهن من است خداگاه یا ناخداگاه تاثیر میذاره، حد اون زدی دیگه رو پیدا میکنه، شما چرا میگید اون قیاس رو احتیاجی نیست؟ چه احتیاج بشه؟
خلط شده بین قیاس خفی و التفات، صرف این که من توجه ندارم، مثل قفلت ماننده،
آجی شما قیاس ترتیب ندید
باشه، مگر نه اگر من خودم حد این شی رو شناختم، ادعام است که حدش رو شناختم، یقینا زدش رو میشناسم، فقط تنها بحث نیست که اون موقعی
چطوری زد رو میشنسه، اون قیاس خفی هست یا نه،
حضام همینه، صرفا قفلت داره به ما، حالا اگه میخواید مصادره با قیاس خفی بگیریم خب بحث دیگه ریست، ولی صرفا همه مثلا حواسش نیست به تعبیر عرفی، نه این که من میخوام حد یک شیعه رو شناخته باشم، اما زدش رو نشناخته باشم،
آره اون طرف قافل از این که اینا زدن، اون قیاس نمیخواد، بهش میگیم این دوتا زدن، تمام
شد، چون من تمام جواب شما رو دادم و تعجب میکنم دوباره دارین نشانتون تکرار میکنم،
التفات به همون قیاس خفی نیست دیگه،
اینم از جاهای بدیهیه، شما دیگه این کار میکنید برای من خیلی تعجب، موضوع
از
این کارات
بدیهیه،
شما از اون قیاس دارید استفاده میکنید بعد میگه قیاسی نیست، من گفتم از ملزوم به لازم پی میبرید، اونجا یه قیاس تو ذهنتون هست بدون شک، خب از زدم به زد پی میبرید یه قیاس تو ذهنتون هست، شما بگید هیچی تو ذهن من نیست، من دارم یه قیاس ارتکازی میخواد التفات داشته باشه، این نداشته باشه، التفات داشته باشه خب قیاس تشکیل میدی، التفات نداشته باشه قیاس خوش داره تشکیل میشه، و شما دارید پی میبرید،
در هر بداهتی شما میتونید این ادعا رو بکنید، یعنی اصلا این حد یقف نداره، مثل اینکه من میگم
در هر جا انسان... مثل اینه بله من
ادامه میگم انسان برای شما بدیهیه، شما میگید برای من بشر بدیهیه، بعد یه قیاس خفی چیدم که انسان هم بشر، این حکم برای ساده میشه، اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث هست که اون بداهت عرفی که ما داریم میگیم اینجا حاصله یا نه، اون قیاس خفی که میگیم صرفا التفاته،
مورد بحث چیه؟ مورد بحث ما چیز دیگه است، اینی که من دارم میگم جواب اشکال شما هاست، جواب سوال شما هاست، مورد بحث ما همین است که داریم میخونیم، شما بحثو بردی یه جا دیگه من ناشاش میجا
قیاس، همون قیاسات و معها نیست، نه قیاسات و معها باشه میشه بدیهی دیگه،
یه بدیهی
درست اصلا از اون اول تبیین، یعنی مفاهیم بدیهی اصلا حد ندارن، بنابراین اصلا از اول تضاد مفاهیم و ماهیت نظری هست که حد دارن، یعنی مفاهیم بدیهی که حد ندارن، اصلا اون نباید داخل شده باز.
بله خلاصه مطلب این شد که چه شما یا مخاطبتون حد شر رو به بداهت بدانید یا به نظریت بدانید، به تأمل بدانید و ضدیت خیر و شر رو بدانید، با همون قیاس خفی حد خیر هم براتون روشن میشه. با همون قیاس خفی حد خیر براتون روشن میشه. ولی الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که این آقا ادعا کرده که هر شیعی رو با حد هر شیعی رو با حد ضد به دست میریم. این ادعا داره. ما میگیم با طبق ادعای شما باید ملتزم به دور بشید. شما حد خیر رو از طریق شر دست آوردید، حد شر رو هم با دست طریق حد خیر به دست بیرید. این میشه دور. ما این داریم میگیم. حالا چطوری حد شر رو به دست آوردید؟ به بداهت یا با تعمل کاری ندارید. اگر یک طرف حدش به دست آمد، شما حد زدش هم میتونید از همون یه طرف به دست بیرید. ولی شما اون حد اولی رو از کجا داره بردید؟ حد اولی رو بعد از زد دست بیرید. همیشه این زد رو از اون به دست بیرید، اونم از این به دست بیرید، خود داره بیرید. و ثانی یعنی اشکال دوم، انهو ارز لحاظا شیعون آخر. حاظا یعنی قیاس، لحاظا یعنی لحاظ رجل یا لحاظ قیاس. این آدمی که داره این چنین قیاسی میچینه تا به حد زد برسه، ارز لحاظا شیعون آخر. شیعون آخر یعنی علاوه بر مصادره، علاوه بر مصادره اشکال دیگه برش وارده که اشکال دوره. و هو انهو جعل القانون فی کسب الحد، خودش این قانون رو در کسب حد قرار داد. دقت کنید خود ابن سینا هم داره تصریح میکنه که مشکل این آدم اینه که یه چنین قانونی جعل کرد. اگر این قانون رو جعل نمیکرد ما برش اشکال نداشتیم. جعل القانون رو در کسب حد به این صورت که انیوز حد و ضد المحدود، همه رو با اضافه بخونید، انیوز حد و ضد المحدود. فرض شود محدود در مثال ما خیر بود. مثال رو دقت کنید، چون عبارتیشون بدون تطبیق بر مثال روشن نمیشه. تازه بعد از اینکه تطبیق بر مثال میکنیم بازم احتیاج به تأمل داره. محدود در اینجا خیره، ضد محدود شره. حد ضد محدود یعنی حد شر. جعل القانون در کسب حد این که فرض شود حد شر، حد شر رو مفروض گرفت، بعد از این مفروض به حد خیر نائل شد. این کارش بود. حالا فعضا طالب نهو، اگه ما بهش بگیم همونی که مفروض گرفتی یعنی حد شر، اونو تعریفش کن. تا حالا او حد شر رو مفروض گرفت و به توسط او به حد خیر رسید طبق قانونی که خودش جعل کرده بود. حالا ما اگه ازش مطالبه کردیم گفتیم بیا این شر رو که مفروض گرفتی تعریفش کن، فعضا طالب نهو به ان یبین کیفه یهد ضد الاخر، به این که بیان کند چگونه اون ضد دیگر رو که شر است تعریف می کنند. کدوم زد؟ المبین به، منظورش از زد آخر شر ها، المبین به، زمین به هم به زد آخر برمی گرده. اون زد آخر یعنی شری که به توسط او بیان کرده بود حد هاز از زد رو. هاز از زد می خیر، هاز از زد می خیر. خود ابن سینا میگه و هوه، زمین هوه به حاضر زد برمیگرده، به زد آخر بر نگردونید. هوه یعنی این زد آخر در این مثالی که ما زدیم خیر بود. خب احتاجه جواب ازاست. ازا طالب نهو، اگر ما طلب کردیم که بیا حد شری رو که وسیله حد خیر قرار دادی، حد شر رو بر ما بیان کن، احتاجه این شخص احتیاج پیدا میکنه که بیان کند. یبینهو یعنی یبینو حد ضد آخر رو، یعنی حد شر رو. بیان کند لامحاله طبق قانون خودش، نه طبق قانون ما. طبق قانون خودش باید بیان کند به حد لحاظ از زد، به حد برای این زد، این حد خیر، به حد خیر باید منوش کنه. همونطور که حد خیر رو از حد شر به دست آورد، حد شر هم طبق قانون خودش باید از حد خیر به دست بیاره. و هوبه، هوبه رو توجه کنید، اینجا هوبه به حاز زد بر نمیگرده. هوبه یعنی زد آخر، و هوبه یعنی زد آخر که به حاز زد تعریف میشود در این مثال شرده است. خب نتیجه میگیریم، فمن نهو، یعنی این قیاس در اینی که مصادره بر مطلوب اول کرده، که در اشکال اولمون همین مصادره را تذکر دادیم، علاوه بر او فانه یستعمل دور، دور رو به کار گرفته، یعنی مبتلا به دور شده و این کارش دو تا اشکال پیدا کرد، یکی مصادره یکی دور.
دور دیگه نیست.
بله؟
از این است که حد خیر رو میدونه. چرا اعتراض علی و بیان ابو به حد
حاضر؟ حد خیر رو میدونه، حد خیر از شر به دست میاد، نه کی میدونه.
شر رو اون یکی قبل میدونه. دیگه
احتیاجه
که اون رو هم به حد این زد تهدید کنه بفهمید
نیست. چرا
بیاد تو اون میدونه؟ اگر اینکه باز همین این که ما از حد تا این درست باشه، میگه اصلا این درست نیست، اگه یکش معلومه اون دیگری هم معلومه.
علا حکم قانونهی،
اگر که زدیت رو نکنه،
ایشون میگه علا حکم قانونهی، طبق قانونی که گذاشته ناچار است که شر را هم از خیر استفاده کنه.
نه اون وقتی میدونه دوباره چرا استفاده کنه؟
خودش باشه.
نه وقتی میدونه چرا استفاده کنه، نیاز به تهدید نداره، براش مشخصه دیگه، یعنی چه باید اون رو هم به حد زد
بشه. من واقعا ببینید، من واقعا عاجزم از جوابشون، چون من جوابو میدم به حد بداهت میرسونم، شما دوباره برمیگین سر اشکالتون، شما هم باشید نمیتونید از این چه اشکالی جواب بدید. الان من دارم میگم علا حکم قانونهی، شما میگید میدانم. خب میداند یه قانون دیگریه. این آقا میگه هر چیزی رو بخوای بدونی و در طریق زدش بدونی، هر حدی رو بخوای بدونی و در طریق زد
بخوای بدونی، ولی قانون... نمیخوای بدونی چون برات معلومه. جا اشکال نمون چهار تا اشکال دارم میکنه موضوعی از سیستم که بالا آورده، این اشکال دوم هم اون برمیده.
انشالله بقیه شلسه بعد.